بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. دو تا سوال مطرح فرمودن که بنا شد پس از زمان استراحت با همدیگه راجب جوابش یک تأملی داشته باشیم. کجا شما سوالی که فرمودین رو بفرمایید. مجدد
زلزله که
خب وجه سوال کدوم قسمتشه؟ این توصیف اتفاقیه که میفته، مثلا مردم این کارو میکنن. کدوم قسمتش برای شما سواله؟ خب این اون تیکشو که افراد جانشون رو برمیدارن و میرن، این یک نوع تعلق خاطرها، اولویت بندی خاصی تو ذهن افراد داره. یعنی مثلا بعضیا ممکنه که یه مالی داشته باشن نسبت به یه مال دیگری اونو بیشتر دوست داشته باشن، ولی چیزی که روشنه اینه که همه افراد جانشون رو نسبت به همه اموالشون بیشتر دوست دارن. بنابراین اگر به یه معنای دل میکنن، به این معنا نیست که مثلا واقعا اینقدر راحت است دل کندن. نه، چاره ای نداره، بالاخره فکر میکنه جانش در خطره، اونا رو رها میکنه برای حفظ جانش. شما یک فرمایشی داشتین، اونم میخواین شما سوال من سوال شما رو بگم. ایشون هم سوالی داشتن در موضوع زحمتی که از جلسه پیش عرض کرده بودیم که بزرگواران انجام بدن در موضوع فاطمیه. اگه خاطرتون باشه، اونهایی که تشریف داشتن در جلسه قبل، عرض کردیم که الان زمان قابل توجهی تا آغاز ایام فاطمیه داریم. هر کدام از بزرگواران یک مسئولیتی و یک کاری را بپذیرند و اعلام کنند که در ایام فاطمیه انشالله انجام میدن. یک سوال اینه که خب ما یه کارایی رو بعضی همون سالای پیش انجام میدادیم، خب همون رو ادامه بدیم. صحبتمون اینه که آیا میتوانید یه کار دیگه هم اضافه کنید با توجه به تذکر داده شده در جلسه؟ خب میگن بله. پس ما بر کارهای سالهای قبلمون اگر توفیق داشتیم، بعضی همون خیلی توفیق نداشتیم، یک کاری که پذیرفته یه جلسه باشه برای هر کدام از عزیزان، ما اینجا میخوایم فهرست کنیم و همه این کارشون رو اعلام کنن و بعد از انشالله ایام فاطمیه اینجا یه گزارشی ازش بگیریم. اما یک سوال اینجا مطرح میشود و اون اینه که آقا ما کاری به هم بدین انجام میدیم، و چون مثلا در 15 سال گذشته کسی کاری به ما نداده، ما انجام ندادیم. یا اگه پدر ما خدا رحمتش بکنه یه کاری انجام داده باشه در قید حیاتش، ما دیگه مثلا اونو ادامه بدیم. اما اگه یه پدر ما کسی از این کارا نکرده باشه، ما اینو ادامه نمیدیم. اینجا من یادآوری میکنم به شما یک طرح کشف شده در حدود سالهای 1350-1352 اون زمان ها و شاید یه خورده قبل یا یه خورده بعدتر. اون طرح رو قبلا من عرض کردم، الان بگم که بعضی یادشون بیاد، ولی اگه کسی یادش نبود اینو توجه کن. اون طرح طرحیست که بهائیان برای تبلیغ بهائیت داشته. دو تا اصطلاح بود، یکی طرح نقطه، یکی طرح همسایه. طرح نقطه چی بود؟ بهایی ها می گفتن هر بهایی باید در جایی که هست بشه نقطه تبلیغ بهاییت. معطل به تعبیر امروزی، معطل وزارت فرهنگ ارشاد نباشه، معطل سازمان تبلیغات نباشه، معطل روحانی محل نباشه، معطل بزرگ فامیل نباشه. هر بهایی یک نقطه است، یک نقطه مرکزی که باید به شعاع توانمندیش تبلیغ کنه. این الگو رو پیغمبر میده ولی بهایی گرفته. من معطلم، سازمان تبلیغات ببینم چی میگه. طرح همسایه، طرحی که ماها خیلی همون اجرا نمیکنیم و نکردیم، میگه هر بهایی موظف است همسایه های خودشو تبلیغ کنه هر جا هست. شابدالعظیمه، همسایه های شابدالعظیمش. زعفرانی هست، همسایه های زعفرانی هست. صدخندانه، همسایه های صدخندان. شما نگاه کنید، اگر این ایده که در تعبیر وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم بود، اگر این ایده پیاده بشه، چقدر ما در گسترش نام شیعه موفقیم. برای شما یک خبر بیارم، خبر بسیار بروز، بسیار داغ، از زبان اولین تایلندی آمده به شهر قم برای تحصیل علوم دینی. ایشون میگه مادرم به من گفتش که برای تحصیل من شرایطی رو فراهم میکنم، شما برو برای تحصیل. من تو ذوق و فکر این بودم که خب مثلا دارم میرم خارج، از تایلند میخوام برم خارج. میگه ذوق کردم، گفتم خب میریم خارج و سوار هواپیما میشیم و اینا، تو عالم خیال خودم. منم اعلام آمادگی کردم. ایشون از نسل یک بازرگان قومیست که از شهر قم برای بازرگانی مسافرت کرده، رفته به تایلند. اما این بازرگان با ما یه فرقی داشته. فرق این بازرگان با ما در این بوده، شما ممکنه تایلند تشریف برده باشین، این یکی رو توفیر نه. آقای این بازرگان رفته تایلند، توی تایلند تبدیل شده به مرکز تبلیغ شیعه، شیخ احمد قمی. یه تاجر بازرگان نسبتاً مثلا جوان، شیخ احمد قمی حدود 880 تو قم به دنیا آمد، رفته اجازه تبلیغ تشیع گرفت. آقای غلام علی ابازری تایلندی از نسل اینه. میگه 439 ساله که تو تایلند شیعه وجود داره، حدوداً از زمانی که اون تبلیغ اولیه انجام شد. شیعه وجود داره به چه معنا؟ زمانی شیعه شیخ الاسلام تایلند بوده، میشسته کنار پادشاه تایلند نظر میداد. الان وهابیت و اهل سنت در تایلند 4500 تا مسجد دارن با مبلغان فراوان، با مبلغان فراوان. و یکی از نکته های جالب، من به این آقای ابازری گفتم تبلیغ وهابیت توی تایلند چجوریه؟ خب اگه بگه کتاب پخش میکنن، آدم میگه خب بله کتاب پخش کردن، یه چیز ویژه نیست. کتاب پخش میکنن، 5 تا شبکه ماهواره‌ای 24 ساعته به زبان تایی، 5 تا اینا دارن تلاش میکنن بلکه یه محتوای آماده کنن برای اینکه یه شبکه‌ای را بندازن. نکته جالبش این بود، میگفت مؤسسات متعدد خیریه با کمک های بلا عوض و قرض الحسنه های بسیار برای بچه یتیما، برای اونایی که میخوان ازدواج کنن، برای اونایی که میخوان خونه دارشن. طرف جلوی خونهش در زمانی که آدما گرفتارن فقط قضا میده، مثلا روزی 5000 تا قضا میده در اون ایام خاصی که میخواد توجه رو جلب کنه، بعدش هم هیچی تموم میشه. تنها اتفاقی که میفته اینه، اینا میگن ما روز عاشورا تمام همتمون رو میکنیم دم در مسجد محل تبلیغشون، اینا فقط آب میدن به مردم. او روزی 5000 تا غذا میده، اینا آب میدن مردم. براتون بگم تبلیغ ایشون و گل تبلیغش کجا بوده. ببین اینو قیامت میارن، همسر اینم قیامت میارن، بنده و همسر منم قیامت میارن. در سن 25 سالگی که از قم برگشته بوده، حالا خیلی داستانا داره که چیکار کرده و کجاها درس خونده، توی پاکستان رفته، نمیدونم کویت رفته، در حدود سن 25 سالگی میره در غروب در جنوب تایلند، حالا اسم منطقه شو نگاه میکنم خدمتتون عرض میکنم، یه اسم ویژه‌ای داشت، میره در جنوب تایلند جایی که نه میگه برق بود نه امکانات ویژه. میگه من رفتم گفتم تو مسجد اینجا من شروع کنم نماز خوندن، مثلا 10 روز 20 روز میگم من میرفتم نماز خودم، من الله اکبر دستم انداختم پایین، تمام پشترم دستشو اینجوری. میدونید دیگه اهل سنت معتقد به عدالت امام جماعت که نیستن، که اقتدا میکردن. میگم روز اولی که من رفتم امام جماعت اونجا که میخواست بره من به جای اون میخواستم برم. گفت شما مذهب چیه؟ گفتم من مذهبم مذهب اهل بیته. وای میگودم مذهب شیعه؟ گفتم مذهب اهل بیته. گفت مذهب اهل بیت؟ مذهب اهل بیت نشیدم. گفتم قرآن خودش گفته مذهب اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، من مذهبم اینه. گفت خیلی خوب، اب نداره، ریشه قرآنی داشته باشه اشکال نداره. میگم ما اونجا به تعبیری با عنوان مذهب اهل بیت وایستادیم شدیم امام جماعت، 10 روز 20 روز وایستادیم. گفت غروب میشد، من قبل غروب میرفتم بچه های این محله رو جمع میکردن باهاشون دست جمعی دعای فرج میخوندن. میگفت اصلا اینا نمیفهمیدن چی میگن، عرب که نبودن که. میگفت مثلا من 7-8 روز با اینا کار کرده بودم، این بچه ها یک صدا قبل از نماز جماعت مغرب می اومدن جلو پدر مادرهاشون دعای فرج رو هم صدا میخوندن. میگفت اینا همه خوششون اومده بود. یک کار بیم، من دارم همه رو میگم برای اون نقطه ها، یه آدمه یه آدم. میگه کار دومی که میکردم این بود، روزا وقت آزاد داشتم، میگفت هر روز به چند تا از اینا سر میزدم، به خونه هاشون میرفتم احوال پرسی میکردم، باهاشون چایی میخوردم، چیکار میکردم. خود ایشون میگم من رفتم برای آیت الله عظمای خویی، گفتم آقا من الان میرم تایلند، اینا بعضی هاشون خب بودایی هن، چیکار کنم؟ میگفت ایشون اجازه داد، گفت در حد کم. گفتم من آخه دعوتم میکنم باید برم، کلی از فامیلا و دوروریام بودایی هن. میگفت دعوتم میکردن آقای خویی، گفتن در حد کم بخوری اشکال نداره، بعد برو دهن تو آب بکش. یعنی زندگی اینجوریه ها. میگه من این کاری که با بچه هاشون میکردم برای اینا جذاب بود، بچه ها همه میومدن دعای فرج میخوندن، دعا برای صاحب الزمان میخوندن. خیلی اعتقادات جالبی داشت. اولین مسجدی که ایشون راه اندازی کرده مسجد امام مهدی علیه السلام بود، یه اعتقادای ویژه نسبت به وجود مقدس صاحب الزمان داشت. میگفت همه یه کارا انجام شد، اینا از من خوششون اومد، من همه رو بهشون سر زدم. روز آخر گفتم آقا من امشب میخوام تو مسجد خداحافظی کنم و برم، بعد از نماز عشاء اگه کسی میخواد خداحافظی کنه بیان. میگفت مسجد پر شد، به همه محبت کردم، بچه هاشون رو پرستاری کردم، توجه کردم، نگهداری کردم. میگفت بچه ها رو تو خیابون جمع میکردم میومدن همه دعای فرج میخوندی. خیلی جالب. میگفت بعد از نماز عشا بلند شدم ایستادم، گفتم یک سوالی مطرحه، اگه اجازه بدیم من این سوالو جواب بدم. میگفت نه کسی هم من سوال پرسیده بود، نه اصلا کسی میفهمید که این سوال میتونه پرسیده بشه. میگفت حدود 4 ساعت بعد از نماز عشا من این سوال رو جواب دادم تو مسجد. سوال چی بود؟ میگفت بلند شدم ایستادم، گفتم سوالی که مطرحه اینه، فرق بین اهل سنت و مکتب اهل بیت در چیه؟ بین صحبتامم نام شیعه رو آوردم. تمام شد، همم گوش دادن رفتن، تمام شد. صبح داشتم میرفتم، امام جماعت مسجد اومده بوده دیگه، دیگه من داشتم میرفتم. میگفت صبح داشتم میرفتم، یهو دیدم این خادم مسجد رو فرستادن دنبال من. میگفت منو صدا کردن، اومدم تو مسجد، دیدم هیئت امنای مسجد نشسته، امام جماعت مسجدم نشسته. گفت شیخ بیا بشین. گفت من نشستم. حالا خودش اینجوری با مزه میگم، گفت یه نگاهی کردم ببینم لبخند میزنه یا نه، چون شوخی که ندارن که دیگه لبخند نزنه. میگفت دیدم نه خیلی طوری نیست. نشستم. گفتش که شما دیشب تو مسجد صحبت کردی؟ گفتم بله. گفتم نظر شما چیه؟ گفت بله صحبت کردی و ظاهرن خوب صحبت کردی و اینا. ما میخواهیم امروز ورود من را به مکتب اهل بیت اعلام کنیم. 13 تا هیئت امنا، 3 تاشون که وهابی بودن بلند شدن رفتن، 10 نفر هیئت امنا با امام جماعت مسجد همه تشیعشون رو و ارادتشون رو به امیرالمومنین علیه السلام اعلام کردن. این پایه اولیه این، الان ایشون 56 سالش بود فکر کنم. میگفت شما ایرانی ها اولش که به دنیا میاین خب قیافاتون خوبه، بعد کم کم بزرگ میشین ریش و اینا در میارین، بعدش هم دیگه زش میشین. میگم ما همون جوری که از اول دنیا اومدیم همون ریختی هستیم دیگه، نه ریش خاصی داشت نه هیچی، همون قیافه 25 سالش بود ولی الان 56 سالش. میگفت این اولین گام بوده. الان اون منطقه، حالا اگه اسم منطقهشو پیدا بکنم، اون منطقه شده منطقه شیعه نشین تایلند. یک نقطه. گفتم بهش شما اگر بخوای بگی محور تلاشت و موفقیتت چیه، چیو میگی؟ گفت مناظره منو خیلی موفق میکنه. میگه به خاطر همین هر دفعه میخوای مناظره بکنیم پلیس میارن دم در، میگن اگر اینجا مناظره بشه اختشاش میشه تو منطقه، مسئول پلیس میاد میگه آقا مناظره نکن، تمام میشه. همین آدم رفته گشته یک فیلمی یا قطع فیلمی از لبنان راجع به امام حسین علیه السلام پیدا کرده، ترجمه کرده به زبان تای، بعد رفته سراغ بهترین دوبلرای تایلند، گفته شما چند میگیرین اینو دوبله کنین؟ گفتن $3,000. $3,000 رو با گدایی از این طرف و اون طرف، حالا تعبیر من گدایی، همینجوری افتاده، گفته پول نداشتیم، با $3,000 میگفت اینو ترجمه کردیم، دوبله کردیم، سیدی کردیم، پخش کردیم. بعد از شادیهاش این بود که این فیلم انقدر خوب ترجمه شده بود و دوبله شده بود که 2 مرتبه یا 3 مرتبه تلویزیون رسمی تایلند اینو پخش کرد و این یه موجی برای تشیع و ارادت به امام حسین ایجاد کرده. یه نقطه. الان این طلبه رو، حالا یه عکس چیزی هم گرفته بودیم یادگاری، همینجوری نگاهش بکنی نصف من. یه طلبه کوچولوی که $3,000 نمیتونه جور کنه. الان بعضی از دوستان اینجا اشاره بفرمایند خیلی بیشتر از اینا دلار دارن، $3,000 نمیتونه در زمان خودش جور بکنه. این آدم تبدیل به یه نقطه شده. 2 تا خواهر داشته فرستاده کویت. میگم من که رفتم اونجا خواهرام همه باز بودن، حجاب نداشتیم ایش کدوم. میگم فکر کردم باید چیکار کنم. میگفت اومدیم از پاکستان لباس پاکستانی خریدیم میبردیم به اینا میدادیم، هی اینا خوششون میومد، گفتن چه قشنگ اینا. میگفت از این منظر وارد شدیم تا اینا خود جمع جور شن. میگفت تا اواخر عمر مادرم هنوز میگفت من همین حجاب خوبه، همین حجاب خوبه. من میگفتم اب نداره. خواهرش فرستاده بود کویت، 6 ماه درس خونده بودن، بعد اومده بودن خواهرش شده بودن کمکش برای ادامه مسیر. نقطه. یه نفر $70 میلیون جمعیت تایلند داره، 7 میلیونشون مسلمون که نیمی از این 7 میلیون وهابیان حداقل. میگه تبلیغات وهابیت، تأسیس دانشگاه، سرپرستی بچه های یتیم، هزینه برای ازدواج، هزینه برای خونه، حالا دانشگاه هم میزنن، دانشگاه های بزرگ وسیع تبلیغ میکنن. خب برسیم سراغ صحبت خودمون. جالبه باز یه عددی داد، من اصلا خیلی درک نمیکنم عدد چیه. میگه 20,000 نفر تایلند برای حج سهمیه داره. گفتم سهمیه حج شیعه چند تاست؟ گفت 20. سه شما نسبت جمعیت رو نگاه کنید، 20 نفر سهمیه داره، یعنی نشون میده که چقدر جمعیتشون. خب من این تیکر رو جمع‌بندی کنم. سوال پرسیدن آقا اگر به ما کاری داده شد ما انجام میدیم، ما نوکر از زهرام هستیم، کنیز از زهرام هستیم، اما کاری نشد دیگه نشده دیگه. این آدم میاد میگه آقا من خودم برم قوم و مثلا حالا دیگه خودش خیلی برم قوم درسمو بخونم، یا بیام تهران درس بخونم، برم کویت درس بخونم، برم کراچی پاکستان درس بخونم، بار خودمو ببندم، من شیعه شدم دیگه. ولی بر میگرده، اینقدر زحمت تحمل میکنه، تهدید میشود، طعنه میشنود، اما الان شده محور تبلیغ تشیع. 200 نفر تایلند الان دارن در ایران درس میخوانن که برگردن. 70 تا از این 200 نفر خانومه، چون روی کرده به خانومام داشت، تعدادی هم خانومار برای تبلیغ. اونجا هم که دیدین دوتا خواهراشو فرستاده بود برای اینکه اونجا تو جمع خانومان بتونن تبلیغ بکنن. اگر خواستیم به دستور پیغمبر عمل کنیم، فلیبلغ الحاضر الغائب، هر کس فهمید قربت امیرالمومنین رو باید بلندش بیسته و پرچم علی ان ولی الله رو دستش بگیر. هر کس فهمید. الان هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم نفهمید. و هر کسی خواست خدمت بکنه باید از امثال این آقای عبازری درس بگیره که یه نفر آدم میتونه بشود نقطه تبلیغ تو جمع همسایه، تو جمع فامیل. و بارها این رو یادآوری کردیم، باز هم عرض میکنیم، ببینید صدهای متعدد و متنوعی پیش میاد برای اینکه حرکت شما رو جلوگیری بکنه. شما باید مولد بشین نه پیرو، برای اینکه اگر به ما یه کسی یه هیئتی زد ما بریم دم در وایسیم. خب حالا اومد تو محله شما هیئت نزد، خب چیکار کنیم؟ میشینیم دیگه. آقا توفیق نبوده، این حرفا نیست. این که جلسه پیش گفتیم هر کدام چه مسئولیتی، هر کدوممون هر توفیقی داشتیم. الان شما چه میکنید؟ شما چیکار میکنید؟ به سهم خودتون. اینا رو روز قیامت میارن برای ما الگو میکنن. براتون مثال زدم، شاید یک نوبتی یادم نیست اینجا گفته باشم، به یه خانومی که مشکلاتی برای دخترشون و دامادشون و اینا فراهم کرده بود پیغام دادیم که یه جای یه جلسه یه تشریف بیارید، مثلا 2-3 جلسه است توی این موضوع صحبت میشه. فکر کردیم خیلی میشه کمک کرد به اون خانم. جلسه اول مثلا نیومدن، جلسه دوم به یه عبارت، جلسه سوم گفتن مادرم میخواسته کفش بخره، میخوام باهاش برم. بیافتیم تو سیکل این قصه ها هیچ وقت به خدمت نمیرسیم. یه بار آدم مادرش میخواد کفش بخره، یه بار پدرش مریض میشه، یه بار مادر بزرگش مرحوم میشه. اگه آدم بخواد تو این فضا قرار بگیره هیچ. این رو با همین روی کرد لطفاً توجه کنید، الان ما در جلسه یک فرصتی میذاریم هر کسی اعلام بکنه کاری که میتونه انجام بده یا انجام میدهد را، هر کسی یک نقطه تبلیغ نام امیرالمؤمنین بشه، هر کسی یک نقطه دفاع از نام فاطمه زهرا و شهادت فاطمه زهرا بشه، هر کسی یک نقطه بلند کردن پرچم وجود مقدس، نام مقدس امام زمان علیه السلام بشه، هر کسی یک نقطه بشه بعد برای تبلیغ اهل بیت علیهم السلام. یه چند دقیقه فرصت میدیم یه فکرایی بکنین و اگرم بعضیا بغل دست هم نشستن میخوان یه طرح مشترکی بدن بفرماین تا از همه بپرسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.